آیت الله مدرس رو تماشا کرد.
دقیقاً بله. و خب یه نکته مهمی هم که در مورد این شخصیت وجود داره اینه که در یک برهه بسیار حساس از تاریخ ایران نوین قرار داره ایشون، یعنی بعد از اون قصه مشروطه هستش که بله. مجلس شورای ملی تشکیل میشه و بعدم حالا اون کودتای اسفند رضاخان رو داریم که به کمک انگلیس روی کار اومد و خب مدرس با رضاخان خیلی به شدت چالش داشت، درگیر بود و در آخر هم یکی از چهره‌های آزادی‌خواهی بود که در واقع خود رضاخان از صحنه حذفشون کرد دیگه، به نوعی حالا ایشون رو شهید کرد. و خب خیلی های دیگه بودن دیگه، میرزا جهانگیرخان سوره اسرافیل بود، از بله. میرزا کوچک خان بود در شمال ایران و اینها، و خب اینا چهره‌ای بودن که حذف شدن و آزادی خواه بودن. حالا اگر فرصت
جلو چه برهه‌ای همه این چهره‌ای که مثال زدی به خاطر حضور در اون گسست تاریخی همشون الان برجسته ان، بله همشون دقیقا. مرکز نگاهن و یه عالمه داستان و در واقع درام اطراف
زیادی دارن واقعا
کردن.
برای پرداختن بهشون
همینطوره شخصیت میرزا کوچک خان، میرزا جهانگیرخان سوراستافید که خیلی خیلی بیشتر بله. و همینطور آیت الله مدرس که امروز مفصل در موردش صحبت میکنیم. فقط حتما برقرار باشیم که در مورد کتاب‌های ایشون هم در یک فصلی مجزا صحبت
بله
بگیم.
اگه فرصت باشه چند عنوانی هست که معرفی میکنیم
حتما مثلا. با ما همراه باشید در برنامه زندگی هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را آنچه لایق بود داد.
هفت اقلیم دوشنبه ها، سفری به وادی کتاب و شعر و ترجمه.
اقلیم فیروز فام،
برای بی تفاوتی پرند ماهی ها گریه کن، برای اندوه خودت، برای باخ، برای حیوانات کشته شده، برای ساعت پدر بزرگ گریه کن.
اقلیم نیلگون،
بیا به یکی از روستاهای مکزیک برویم. فکر خوبی است. من نمیتوانم آدمها را تصور کنم. تصور آدمها برایم سخت است.
اقلیم سرخ،
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با آقایی که داشتن ویترین مغازه رو تماشا میکردن. آقا سلام، عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما بخیر.
اقلیم سبز،
دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه امشب رو اختصاص میدیم به معرفی یکی از فعالترین و موفقترین مترجمان زبان ایتالیایی که البته بسیار شناخته شده هستند. ایشان متولد 1319 هستند، مترجم و نویسنده‌ای که در ایتالیا به تحصیل در رشته علوم سیاسی پرداختند و سال 58 سمت استادی رشته زبان و ادبیات ایتالیایی رو در دانشگاه تهران کسب کردند.
اقلیم صندلی،
برای زیستن شهامت لازم است. یک دانه نترکیده همان ویژگی‌هایی را دارد که جوانه به هنگام شکستن پوستش دارند. با این وجود تنها آنی که پوستش را می شکند می تواند خود را به درون ماجرای زندگی پرتاب کند.
اقلیم زرد،
کتابداری و علم اطلاعات یکی از حوزه های آموزشی دانشگاهیه که آموزش رسمی اون در نیمه دوم قرن 19 در آمریکای شمالی آغاز شد.
اقلیم سفید،
تو را دوست دارم، شبیه علاقه کودک به کوچه، شبیه علاقه پرنده به درخت، شبیه علاقه پدر به گندمزار.
جان موجی از جان به تو دل بندم، که از پا بنشیند تا ساحل، تو من آبی نکشم آرام از دل، گاهی پنهون گاهی پیدا، گاهی تاری گاهی روشن، تب عشقی که تو دادی نرود از تن من.
شنوندگان ارجمند برنامه زندگی هفت اقلیم، اینک میهمان عزیزی به جمع ما پیوستند و ما میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر احمد موثقی خواهیم بود. ایشان نویسنده و پژوهشگر تاریخ هستند. درود بر شما آقای دکتر موثقی، بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم. با ما همراهید دکتر؟ خب ظاهرن که صدای ما رو ندارن. ما قصد داشتیم که با دکتر احمد موثقی صحبت کنیم. کتابی دارند با نام جنبش‌های اسلامی معاصر که فکر کنم به تازگی همین کتاب تجدید چاپ شده. هم راجع به این کتاب هم در مورد موضوع برنامه قصد داشتیم که با ایشون گفتگو کنیم. امیدواریم که این ارتباط برقرار بشه و صدای ایشان رو بشنویم. به نظر میرسه که روی خط هستن، درست میگم؟ بسیار عالی. ما یه فرصتی بگیریم بازگردیم بحثمون رو با آقای دکتر احمد موثقی کنار توجه و تأمل شما آغاز میکنیم. گفت که ما برای وصل کردن آمدیم و از بختیاری ماست که ارتباطمون با جناب آقای دکتر احمد موثقی برقرار شده. ایشان نویسنده و پژوهشگر تاریخ هستند و اینک میهمان ما. درود بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم، سلامت باشید.
درود از ما، خیلی خیلی خوش آمدید. شما کتابی دارید با نام جنبش های اسلامی معاصر، ظاهرا به تازگی هم تجدید چاپ شده این کتاب، درسته؟
بله، این 16 چاپ ازش در اومده، کتاب درسی دانشگاه‌های سراسر کشور.
بسیار عالی.
آقای دکتر منم سلام عرض میکنم خدمت شما. حالا چون فرصتمون کم هست اگر اجازه بدین سریع وارد بحثمون بشیم.
خواهش میکنم.
داشتم فکر کردم از شما این سوال رو بپرسم که ویژگی جالب شخصیت مدرس از نظر شما چی است؟ ببینید اون جدال و جنگی که با رضاخان و دیکتاتوریش داشته رو خب به نوعی هممون شنیدیم، اما از شما بپرسیم که اون ویژگی جالبه، اولین چیزی که به ذهنتون میاد چی هست در مورد شخصیت آیت الله مدرس؟
حالا اون کتاب جنبش ها که در رابطه با جنبش های اسلامیه، ولی سوالتون در رابطه با شخصیت آیت الله مدرسه.
بله بله.
عرض کنم که مرحوم آیت الله مدرس به هر حال یک شخصیت قوی و با صلابتی داشتن و ظلم ستیز بودن و از مجتهدینی بودن که در واقع با مسائل جدید آشنا بودند و وسعت نظر فوق‌العاده‌ای داشتند. با همه جور افکار، جریانات و شخصیت ها رو هر کدوم در وقت و جای خودش کار میکردن و واقعا یک سیاست مدار تقریبا میشه بگیم بی نظیری توی چند سده اخیر تو ایران بوده و این در عمل نشون میداد توی مجلس که چجوری میتونه مثل یک بازیگر حرفه‌ای در شطرنج از همه مهره‌ها هر کدوم در جا و وقت خودش استفاده بکنه. به هر حال مشروطه‌خواه بود.
بله.
و این استبداد رضاشاهی رو نمیتونست بر بتابه، ولی در این حال در سطح وزارت جنگ و عرض کنم استقرار امنیت فقط قبولش داشت و بیشتر از اون که
رضاخان
داشت به سمتش میرفت مخالف بود.
بله، حالا اون موضوع کتاب شما موضوعی است که فکر میکنم شخصیت آیت الله مدرس هم یکی از زیر مجموعه هاش باشه، یکی از چهره های مبارز مذهبی در واقع تاریخ نوین اینان از مشروطه به این سو هستش. به همین جهت حالا ما قصد داریم که بین این دوتا بحث در، یعنی هم کتاب شما هم شخصیت مدرس، یک در واقع ارتباطی برقرار بکنیم. خودتون بیشتر بفهمید، از شما بشنویم.
از راجب چی بگم عزیزم؟
در مورد حالا مدرس و اون ویژگی مبارز بودنش و اینکه حالا میگم ببینید اصلا عنوان کتاب شما رو ما میشنویم، من اول از همه یاد شخصیت‌های مثل سید جمال الدین اسدآبادی میافتم، اما خب یه ذره که بیایم در واقع جلوتر اسامی افرادی بله. مثل مدرس رو هم میتونیم ببریم.
بله، من میتونم اینجوری عرض بکنم که در واقع این یک جریان فکری هست که از سید جمال شروع میشه.
بله.
و یک حرکت نوخانی در پیوند با تفکر دینی است و در ایران با آیت الله نائینی خودشو نشون میده از نظر فکری که
بله.
در واقع کتاب تنبیه الامه رو نوشت و در واقع استدلالشون این بود که اسلام و فقه شیعه با مفاهیم و نهادهای سیاسی مدرن سازگاری داره و مدرس در عمل در واقع نشون داد با به عنوان مشروطه خواه، به عنوان کسی که مجتهد تمام عیار، و تو همین جریان سید جمال و میشه بگیم کواکبی و عبدو نائینی قرار میگیره و عملا اون ایده های اونها رو دنبال میکرد در چارچوب قانون اساسی و نظام پارلمانی و حتی این گرایشش به سید جمال رو موقعی که اینا دولت در تبعید تشکیل میدن و مدرس میره توی عثمانی، اونجا توی استانبول سر مزار سید جمال هم میره آب جارو میکنه، گل میذاره، ولی در نظر فکری حرکت مرحوم مدرس بسیار مهمه که یک جریان فکری و سیاسی جمع زننده بین اسلام و ایران و در چارچوب ناسیونالیسم ایرانی هم قرار میگیره، به این معنی که همه جریانات سیاسی رو زیر پرچم ایران کنار هم سعی میکرد که جلب به همکاری بکنه و پیرو مواضع سیاسی ایشون جنبش‌های دیگه هم زیر مجموعه حرکت مرحوم مدرس بودن، مثل جنبش میرزا کوچیخان در شمال و پسیان در خراسان و مرحوم خیابانی در تبریز، که اینها در واقع سه جنبش ملی مشروطه‌خواه بودند و در همون عصر مدرس زیر مجموعه حرکت سیاسی مدرس بودند.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. اگر بخوایم حالا در ارتباط با کتابتون، من سوالی داشتم، شما در مورد جنبش های اسلامی معاصر این کتاب رو چاپ کردید، نخستین چاپش مربوط به چه سالی بوده؟
ببینید این کتاب درسی هم با همین درسی با همین عنوان در رشته علوم سیاسی، در رشته تاریخ، در رشته جامعه شناسی از تو دانشگاه دوره کارشناسی و حتی ارشد.
بسیار عالی.
من این رو چون از سال 1365 این درس رو تو دانشگاه تهران تدریس میکردم، پیرو به این مصوبه ستاد انقلاب فرهنگی، من در صدر تهیه متنی بر اومدم چون اساسا هیچ منبعی وجود نداشت. این از سال 1370 چاپ میشه توسط انتشارات سمت که کتاب درسی دانشگاه‌های مختلف ایران.
خب پس احتمالا چاپ های بسیاری هم خورده. در آخرین چاپ ها عالی، در آخرین چاپ ها آیا تصحیحات یا اتفاقاتی رخ داده در کتاب توسط شما؟
در واقع 16 چاپ که چاپ شد، من یه مقدار یه ویرایش جدیدی ازش کردم و این چاپ جدیدی رو انتشارات سمت با ویرایش جدید داره دنبال میکنه. البته من تو این کتاب وعده داده بودم که جنبش های اسلامگرا دو دسته هستن، این در دسته اول این رو پوشش میده این کتاب، ولی یه بحث تاریخی بسیار مفصلی داره،
بسیار.
از صعود و زوال مسلمانان و واکنشی که مسلمانان به مسائل داخلی و درگیریشون با غرب نشون دادن. دستبندی کردم این جریانات رو و وارد بحث جنبش ها شدم، ولی اون جلد دوم رو جدیداً انتشارات روزنه داره به صورت تألیف از ما چاپ میکنه که من خدا توفیق داد که اون وعده‌ای که تو همین کتاب داده بودم که جلد دومی رو من خواهم داشت، جلد دومم تحت عنوان جنبش ها و گرایش های بنیادگرا و نوگرا در خاورمیانه و پاکستان زیر چاپ.
مربوط چه سال هایی میشه؟ یعنی متأخر هست دیگه احتمالا جلد دوم.
این در واقع جلد دوم به صورت کتاب مستقلی داره چاپ میشه که میاد اون جنبش هایی رو که در واقع همین جریان سید جمال و اخوان المسلمین رو و اندیشه های اقبال رو، عبدو، کواکبی،
بسیار،
و جریانات ترکیه، پاکستان، اینها رو پوشش
میده. بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمد موثقی که در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم.
سالم و تندرست باشید.
ان شاء الله پیروز باشید. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.
شیرازه. دفتری از باغ کاغذی کتاب. به نام خدا. سلام، شما پسر جوونی که در حال گذروندن سن بلوغ باشه دارید؟ بله؟ خب پس شیرازه امروز برای شما یک هدیه کاربردی داره، یه ابزار مؤثر برای راهنمایی پسر نوجوونتون. شیرازه امروز رو از دست ندید.
وقتی عاملی مانع تحقق خواسته های نوجوون میشه، اونو خشمگین میکنه. خشم گاهی به دنبال ستم، محرومیت و احساس ظلم از طرف معلم، دوست یا خانواده ظاهر میشه. تغییرات طبیعی مانند سردی و گرمی هوا، باد شدید، طوفان و غیره نیز هیجان خشم رو برمی‌انگیزه.
پاسخهای خشم نوجوان بیشتر به شکل لفظی و حرکتی ظاهر می شود. در هنگام خشم، نوجوان برای تخلیه انرژی خود به کارهای بدون هدف و بی‌ثمر و گاه نامعقول دست می زند. برای مثال، با حالت پریشانی و ناراحتی به اتاق رفت و آمد می کند و یا بدون هدف از منزل خارج شده و بدون توجه به اطرافیان در خیابان قدم می زند. گاه خود را با کارهای سخت و طاقت فرسا مشغول می کند. این کارها مقداری از انرژی هیجانی او را زایل می کند. شیرازه.
اینها نظرات دو پژوهشگر امور تربیتی به نام دکتر محمد رضا سهرابی و خانم ثریا سهرابیه که در کتاب دوران شکوفایی راهنمای بلوغ پسران نوجوان گردآوری و تألیف و به همت انتشارات انجمن اولیا و مربیان به بازار کتاب منتشر شده. اگرچه محتوای این کتاب بسیار علمی و دقیق گردآوری شده، اما نویسندگان اون متن رو با نثری روان و خوندنی نوشتن تا هر مخاطبی با هر میزان تحصیلات بتونه اونو مطالعه کرده و ازش استفاده کنه.
کتاب دوران شکوفایی راهنمای بلوغ پسران و نوجوان تا امروز با استقبال خوب خانواده ها مواجه شده. حالا چاپ پنجم این کتاب روی پیشخون کتاب فروشی هاست. اگه دوست دارید بدونید پسر نوجوونتون به اقتضای سنش دقیقاً چه بحرانهایی رو پشت سر میذاره، این کتاب بهترین پیشنهاد ما به شماست.
تا شیرازه بعد، خدا نگهدارتون.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ سپری میکنید. این دم ساعت 17:47 دقیقه و اینک 18 ثانیه است. در برنامه زنده ی هفت اقلیم کنار شما هستیم با نشان روشن کتاب. این برنامه آینه ایست برای صدای کتاب. هفت اقلیم رو هر عصرانه بشنوید بجز در آدینه ها. ما کنار توجه و تأمل شما هستیم. 1:30 از کتاب با شما سخن خواهیم گفت. و امروز نیز در هفت اقلیم به مناسبت 10 آذر ماه که مصادف هست با سالگشت شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس، با شما در مورد هم ایشان و کتاب‌هایی که در مورد شخصیت آیت الله سید حسن مدرس نگاشته شده با شما سخن می‌گیم. خب چقدر جالب بود که در گفتگو با آقای دکتر موثقی هم به اون پیوند میان سیاست و دیانت که ترجیبند آیت الله مدرس بود هم رسیدیم.
بله، من یه نکته جالبی بزنم، رسید یه کلید واژه در صحبت‌های آقای موثقی بود، ببینید ناسیونالیسم، ملی‌گرایی.
بله.
حالا آدمایی که مثل من رمان پلیسی می‌خونن یا کتاب‌های تاریخ می‌خونن عموماً دنبال وصل کردن قطعه‌های پازل به همدیگه هستن. من الان دارم فکر می‌کنم، میگم از اون دوران مشروطه تا امروز واقعا یک عامل بیرونی، زمانی استبداد انگلستان بود، زمانی آمریکا بوده، نمیذاره این ناسیونالیسم نفس راحت بکشه، اذیت میکنن. ببینید بعد از مدرس که حالا میرزا کوچک خان و کلونل محمد تقی پسیان و شیخ محمد خیابانی در واقع قیامهایی داشتن و سرکوب شدن، من دارم این قطعات تاریخو کنار هم میذارم، میبینم چند دهه بعد در واقع این ناسیونالیسم توسط محمد مصدق میاد در واقع رشد پیدا میکنه که باز اون
سرکوب میشه در کودتا.
آره، در کودتا سرکوب میشه و بعد حالا مورخای تاریخی مینویسن آرزوی مصدق در انقلاب اسلامی در واقع اون قصه واقعی ملی شدن نفت و حالا پس گرفتنش از بیگانگان اونجا اتفاق افتاد.
شاید
افتاد.
بشه حتی جنگ تحمیلی رو هم جا داد.
دقیقاً. حالا من میخوام بگم یعنی انقلاب ما اون ناسیونالیسم رو طبق حرف مرحوم مدرس در کنار ملی گرایی، یعنی اون ملی گرایی رو در کنار مذهب داشت، یعنی یک انقلاب اسلامی بود، یعنی مذهب در واقع دین اسلام رو داشت. و خب حالا الان باز که میایم جلوتر 40 سال هم که از انقلاب گذشته، میبینیم که ماجرای ترور شهید فخری زاده اتفاق میفته که در واقع یک چهره ای که داره مثلا علم هسته‌ای رو بومی میکنه، یعنی در این حد از بیرون اون عوامل و اون فشارها وجود داره. و خب حالا جالبه، موقعی هم که در واقع مدرس نماینده مجلس شد در اولین دوره، یعنی اولین دوره که او نماینده شد، دومین دوره مجلس شورای ملی بود. بله. که این مجلس دیری نپایید. چرا؟ چون که جنگ جهانی اول راه افتاد و فشار استبداد اصلا تعطیل کردن. بله. مجلس ما رو تعطیل کردن از بیرون. اینی که میگم اون ناسیونالیسم برای من خیلی جالبه که این همه سال داره مبارزه میکنه با عوامل استبداد بیگانگان که حالا یه روز استبداد خیلی اوریانی بوده ولی الان در واقع حالا مذاکره و مسائل دیگه و خیلی ریزکاری‌های مختلفی داره.
بسیار خوب، سپاسگزارم که با ما همراه هستید در هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ. مسابقه کتابخوانی کتاب قهرمان، جدیدترین و مهیج‌ترین مسابقه کتابخوانی کشور است که با جمعی از علاقمندان کتاب برگزار می شود. در این مسابقه با مرام و منش قهرمانان ملی سرزمینمان بیشتر آشنا می شوید. قهرمانانی که شنیدن و مطالعه ماجراهای زندگیشان برای هر هموطنی جذاب و هیجان انگیز است. افزون بر بهره‌مند شدن از کتاب، شما می توانید با شرکت کردن در مسابقه از جوایز ویژه‌ای نیز برخوردار شوید. کتاب پوتین قرمزها نوشته خانم فاطمه بهبودی، خاطراتی از مرتضی بشیری بازجوی قرارگاه خاتم الانبیا است که بخشی از جلسات بازجویی از افسران عراقی در ایران رو شرح میده.
طلال جمیل صالح حسن العبیدی که هموطناش اونو ابو حسین صدا می کردن، سربرد خلبان و فرمانده اسکادرانی بود که توی پنجمین به اسارت در اومده بود. طلال شیعه مؤمن و معتقدی بود و به گفته چند تا از خلبانها بمب‌های هواپیمای خودش رو توی بیابان‌ها می‌ریخت. برای دریافت کتاب پوتین قرمزها، عدد 5 را به شماره 5054 پیامک کنید.
کتاب خوب را خوب بخونید.
موری گفت: میدانی همه میدانند که روزی خواهند مرد، اما کسی این را باور نمی کند. این سه شنبه لحنی جدی داشت. بحث بر سر مرگ بود، نخستین موضوعی که در فهرست من جای گرفته بود پیش از آمدن من. موری مطلبی را روی یک برگه کاغذ سفید نوشته بود تا مبادا فراموش کند. بر اثر لرزش دستش خطش به قدری کج و معوج بود که جز خودش کسی نمیتوانست آن را بخواند. روز کارگر بود. از میان پنجره اتاق پرچین های حیات حلقوت را می دیدم و صدای فریاد بچه ها را می شنیدم که در خیابان بازی می کردند. در شهر دیترویت کارکنان اعتصابی جراید خودشان را برای برپایی یک تظاهرات عظیم آماده می کردند و می خواستند وحدت کارکنان را در برابر مدیریت به رخ بکشند. اما اینجا در اتاق کار موری شرایط دیگری حاکم بود. حالا با هم نشسته بودیم. در فاصله اندک از جدیدترین وسیله‌ای که به اشیاء خانه اضافه شده بود، کپسول اکسیژن، کوچک و قابل حمل بود. ارتفاعش از حد زانوان فراتر نمی رفت. بعضی از شبها وقتی موری به اندازه کافی هوا نمی گرفت، ماسک اکسیژن را روی بینیش می گذاشت. این موضوع را که موری به وسیله ای وصل باشد نمی پسندیدم و وقتی موری حرف می زد سعی داشتم به آن نگاه نکنم. موری دوباره گفت: همه می دانند که روزی می میرند، اما کسی این را باور نمی کند. اگر باور می کردیم رفتارمون را تغییر می دادیم. فرازی از کتاب سه‌شنبه ها با موری نوشته میچ آلبوم، ترجمه مهدی قراچداقی. بسیار سپاسگزاریم که با هفت اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ همراه ما هستید. سپاسگزارم از همه دوستانی که برامون پیامک فرستادن یا با ما تماس گرفتن. جناب آقای حداد از شنوندگان خوبمون برای ما پیامک فرستادن و گفتند که گذشتگان ما اسوه‌های بیداری و خردورزی بودند. همینطور دوست دیگری از گلپایگان به کتاب غرب زدگی جلال آل احمد اشاره کردند و جناب آقای رحیمی از نصرآباد کویر کاشان هم در مورد مدرس گفتند که من در مورد ایشان آنقدر می‌دانم که زاده اصفهان بودند و نماینده مجلس شورای ملی و در روزگاری که مجلس به توپ بسته شده بود. برخی شنوندگان هم به موضوعاتی در مورد مدرس اشاره کردن که ما سعی میکنیم در فرازی از برنامه به اون هم بپردازیم. فقط این نکته رو هم اشاره کنیم که وقتی در مورد مدرس و برخی آراء او صحبت میکنیم، بعد اون نگاه به واقع کانتکس محور رو هم داشته باشیم. حالا به جای واژه مثلا کانتکس میتونیم از شرایط تاریخی و جغرافیایی، از موقعیت تاریخی و جغرافیایی هم یاد کنیم. مدرس رو باید در بستر تاریخی و جغرافیایی خودش نگریست و برخی آراء اون رو اینک تحلیل کرد به تعبیری. خب آنچه در ابتدای برنامه گفتیم که سایه روشن شخصیت مدرس هست، الان در برخی پیامک ها دیده شد و آن مثلا برخی آراء مدرس مثلا در حوزه نوع حضور زنان در مناسبات اجتماعی و سیاسی است.
بله، منم داشتم بهش فکر میکردم. ایشون مخالف این قضیه بوده، مخالف حضور بانوان در عرصه سیاست بوده که حالا مثلا بیان به قول قدیمی ها در جماعت مردان بخوان نطق بکنن و اینها. من به این قضیه فکر کردم، اما خب میدونین این روی کرد